دلواپس زیان حوادث گوناگون در پیرامون خود نباشه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد. همچنان از رادیو دری با برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. میریم سراغ پیامک دیگری که امروز با دست ما رسیده. شنونده عزیزی پرسیدند، همانطور که آقای محمدی در برنامه‌های گذشته گفتند، وقتی انسان در قبر هست دیگر بدنش کاری نیست و آن روح هست. میخواستم بدانم در دعای ابو حمزه سومالی که امام سجاد علیه السلام از تنگی قبر به خدا پناه میبرد داستان چیست؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را درباره سوال این شنونده عزیز.
اصلا میشه قبر در رباط ما معنای برزخ، عالم برزخه. در رباط فراوان داریم که قبر معادل برزخ، مثلا در زیر اون آیات کریمه سوره مالکه واقعی که فراحون و ریحانون فرمود فی القبر و جنت النعیم فرمود فی الاخره، قبر یعنی برزخ. فنزل من حمیم فی القبر، فی القبر یعنی در برزخ. و تسلیت جحیم فرمود فی الاخره، اینا قبر معنای برزخ. بنابراین اون که امام میفرماید من از تنگی قبرم گریه میکنم، نه این قبر مادی، این انسان گشادش میکنه کاری نداره، چه میشه مرده رو در یک تالار بعضی شغلان پول دارم میشه این کارو کرد، پولم نداشت باشم کاری نداره، میشه با توی بیابون گذاشت که اصلا ارز کنم چه هیچ تنگ نباشه، فشارده نباشه. بنابراین این که بگه این قبر مادی بگیریم، نه اینجوری نیست. شما این قبر میتونه خیلی راحت، چنان که در گذشته این کارا رو میکردن، بعضی از این حکام که میمردن انواع غذاها و ظروف و طلا و نقره و حتی خدمه رو باشون دفن میکردن، کنیز و غلامی دفن میکردن که اینا به اونجا قبرشون خدمت کنن. نه این که اینجوری باشه کاری نداره، که انسان قبر بزرگترش میکنه، این لحظه این مقدار وسعت میده که در تنگنا نباشه، خیلی راحت بتونه فوتبال هم بازی کنه. نه، منظور این نیست. اون همه عالم برزخه. در خیلی از روایات ما منظور از فشار قبر، هم فشار قبر ما قبلا هم داشتیم، عرض کردیم که فشار قبر هم معناش این نیست که حالا این قبر مادی ناسوتی بخواد بدن انسان فشار بده. شما همه قبرهایی که تا حالا نفش شده، نه که نفش شده باشه، اگه قبر بخواد به هم دیوارهای قبر بخواد به هم نزدیک بشه، قبر فرو می‌ریزه دیگه. خب فردا برید شما سر قبر، همه قبرها یک مورد پیدا نخواهید کرد که تغییر فیزیکی در این قبر مادی حاصل شده باشه. نه، مراد همون عالم برزخ هست، مراد همون تنگی در برزخ. آقا امیرالمؤمنین فرمودن که اون آیه شریفه که با من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما، مراد از اون معیشت ضنك، اون زندگی تنگ، عذاب قبره. عذاب قبر معنیش این نیست این قبر مادی کوچک باشه، چون کاری نمیشه بزرگش کرد. نه، منظور همون عالم برزخ.
دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم از شما که همراهی کردید برنامه خودتان را. همچنین تشکر ویژه داریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس برنامه، که با حوصله و به طور کامل پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه هست. میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی درباره مسائل دینی و اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. از همراهیتان سپاس گذاریم. روز و روزگار بر شما خوش و التماس دعا و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی.
دوستان و یاران صمیمی سپاسگزاریم که ما را همراهی کردین. برای شما بهترین ها را از خداوند متعال خواهانیم و همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. خداحافظ.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان خواهیم بود و اما آنچه تقدیم شما خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنویم به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد به مدت 10 دقیقه. پس از نگاه روز علاقمندان موسیقی، تار و تنبور و امروز میتونن به مدت 40 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 2:30 دقیقه از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی زربان دعوت خواهیم کرد که با این برنامه با مدت 25 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3 ایران گشت می‌شویم و مدت 15 دقیقه. سپس برنامه معارفی و قرآنی در وادی نور را تقدیمتون می‌کنیم که مدت برنامه 45 دقیقه است. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:20 دقیقه سیاست روز را خواهید شنید. دوستداران برنامه داستان تمثیلی، برنامه را در ساعت 4:35 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را میشنویم با مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 دقیقه هم آینده روشن را خواهید شنید. برنامه زنده و تحلیلی انعکاس امروز در ساعت 6:50 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیمتان می شود. آخرین برنامه امروز ما هم رازهای زندگی است که به مدت 10 دقیقه خواهد بود و ما به اطلاع شما عزیزان می رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:16 دقیقه و 45 ثانیه می باشد. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو داری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خودتان میتونین همراهی کنین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
تأکید شورای علمای شیعه افغانستان بر برگزاری باشکوه مراسم محرم. طالبان در غزنی: شیعیان در ماه محرم امنیت مساجدشان را تامین کنند. و تأکید طالبان بر شکست داعش در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده هستم زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شورای علمای شیعه افغانستان از مردم این کشور خواست تا برگزاری با شکوه مراسم عزاداری ایام عزاداری امام حسین علیه السلام را هرچه با شکوه در برگزار کنند. همکارم زبیرالله قریشی از کابل و گزارشی با همین موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. شورای علمای شیعه افغانستان از مردم این کشور خواسته تا در مراسم عاشورایی 1444 بیشتر از پیش شرکت نموده و بر رهنمود امنیتی عمل کنند. در اعلامیه این شورا آمده که کشور ما افغانستان همواره دچار تحولات توفنده گوناگون بوده که این تحولات به نحو زندگی مردم ما را دچار دیگرگونی های مختلف ساخته، اما آنچه ثابت و پایدار مانده اعتقاد راسخ به اسلام و ارادت و محبت به پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش، به ویژه عشق حسینی نواده نبی مکرم اسلام علیه السلام و پاره تن آن نبی رحمت است. این عشق آیات آفرین در قلوب مردم مؤمن و دانای ما همواره در سخت‌ترین شرایط فهم و شعور، شور و امید آفریده است و به این دلیل و این مردم پاک تینت همه ساله غم حسین و نهضت خدا خواهانه و طلبانه او را گرامی می دارند و هر سال پرشورتر از سال پار با اقامه مجالس عزا اهداف نهضت او را بازخوانی می نمایند و بدین طریق در راه قرب الهی و رسیدن به حق و عدالت تلاش می ورزند و امسال نیز چنین چیزی در حال تکرار شدن است. شورای علمای شیعه افغانستان با ذکر این که محبت و علاقه به خانواده پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم اختصاص به هیچ مذهب و طریقه ندارد، بلکه همه مسلمانان آن را یک امر واجب اسلامی و رکن ایمان می دانند، تأکید می کند که امام حسین علیه السلام طبق نظر همه علمای اسلام برای احیا و استحکام دین خدا احکام و ارزش‌های قرآنی و شریعت اسلامی قیام کرده، بنابراین تداوم راه این قیام و نهضت خونین در پرتو پابندی به فرایض الهی، نشر و گسترش احکام و معارف اسلامی می باشد. آن امام همام برای این امر بپا خواست که امت اسلامی به دستورات خداوند عمل کنند، حقایق و معارف قرآن در جامعه حاکم باشد، حدود و مرزهای شریعت حفظ و رعایت گردد، حقوق مردم پامال نشود، عدالت در تمام شؤون زندگی مسلمانان اصل و اساس باشد، ظلم و ستم و تبعیض برچیده و محو شود و حکام مسلمان با عدل و انصاف رفتار کنند تا صفا و صمیمیت، اخوت و برادری، همدلی و همدردی به سرزمین های اسلامی حکومت کند. این شورا بر پایه عزاداری و مجالس مصیبت شهدای کربلا و در رأس آنان سید و سرور شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام را از شعائر دینی و در جهت نشر و تبلیغ احکام و معارف اسلامی خوانده اضافه می کند. آن حضرت برای احیای دین قیام کرد و برای زنده نگه داشتن ارزش های قرآنی بپا خواست. پس جا دارد از چنین جانفشانی عظیم هرچه با شکوتر تجلیل شود و مردم مؤمن با تمام توان سهم گیرند تا پایبندی خود را با اهداف مقدس سید الشهدا و ارادت و علاقه وافر خود را به سید المرسلین و خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و آل بیت پاک او نشان دهند. در این اعلامیه قسط و عدل از شعائر اصلی نهضت عاشورا دانسته شده اضافه گردیده که افغانستان به خاطر 40 سال جنگ و درگیری نیاز مبرم به وحدت، صمیمیت، برادری و تفاهم دارد. عقل سلیم حکم میکند که منافع و گرایش‌های شخصی، گروهی، قومی و منطقوی را در جهت تأمین مسائل کشور و وطن نادیده گیریم و برای آینده روشن، تربیت نسل نو، شکوفایی میهن و قطع وابستگی به خارج از کینه‌های کهنه، اختلافات گذشته و ازرا و روش‌های مخرب و مهلک فاصله گیریم و در پرتو همین اصل از حکومت و مخالفان آن می‌خواهیم که مسائل و مشکلات را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند، نه از طریق جنگ و خشونت که این کشور و این مردم دیگر تاب و تحمل جنگ و خشونت را ندارند. همچنان در این اعلامیه آمده که محرم ماه ایثار و فداکاری است، محرم ماه گذشت و جانفشانی و از خودگذری در راه خدمت به دین و بندگان خداوند است. لذا با توجه به بحران اقتصادی و بیکاری، حمایت از نیازمندان و فقرا در این مرحله اساس ضروری بوده، توجه انسانهای خیرخواه و نیکوکار از هر طریق ممکن، مخصوصا از راه نظرهای مرسوم در ایام عاشورا خواسته شده است. در پایان شورای علمای شیعه افغانستان از منشور عاشورایی شورای عالی تنظیم امور دینی و رهنمود امنیتی و اعلامیه کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی حمایت نموده و از واعظان، خطبای حسینیه ها و مساجد، هیئت‌های عزاداری و هیئت‌های امنای مساجد خواسته شده که مفاد آنها را جدا رعایت نموده مورد تطبیق قرار دهند. این در حال است که کابل پایتخت افغانستان با رسیدن ماه محرم و نزدیک شدن عاشورای حسینی سیاپوش شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما بزرگواران. همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، طالبان شیعیان ولایت غزنی را از برپایی مراسم دهه محرم در سرکا منع کردند و تامین امنیت این مراسم را به خود مردم واگذار کردند. منابع محلی در غزنی اعلام کردند که شماری از نمایندگان اهل تشیع در غزنی در نشستی با مقامات محلی طالبان در این ولایت نگرانی‌های امنیتیشان را درباره روزهای عزاداری ماه محرم مطرح کردند. در این نشست مقامات محلی طالبان مسئولیت تامین امنیت بخشی از مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام را به عهده مردم گذاشتند. در این دیدار مولوی باز محمد فیضان فرمانده امنیتی طالبان در غزنی به شیعیان در این ولایت دستور داده است تا در این روزها خودشان امنیت مساجدشان را تامین کنند و کسی حق برگزاری مراسم و راه اندازی دسته‌های عزاداری در سرک‌ها را ندارد. وزیر خارجه تاجیکستان گفت افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدید جدی برای کشورهای آسیای مرکزی به شمار می‌رود. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری های شانگهای افزود با سقوط دولت قبلی افغانستان شرایط برای فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور فراهم شده است. مهرالدین اظهار کرد ما همه نگران افغانستان هستیم زیرا گروه‌های تروریستی امروز با شرایط بهتری در آنجا فعالیت می‌کنند. او گفت ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی باعث افزایش قاچاق مواد مخدر شده و فعالیت این گروه‌ها تهدید جدی برای کشورهای آسیای مرکزی به شمار می‌رود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با هدف رسیدگی فوری به بحران انسانی در افغانستان دولت واشنگتن تلاش می‌کند تا روند آزادسازی دارایی‌های توقیف شده این کشور را شتاب بخشد. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به دیدار مقامات از این کشور با نمایندگان حکومت موقت طالبان و گفتگو درباره آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان اعلام کرده است این اقدام با هدف رسیدگی فوری به بحران انسانی در افغانستان انجام شد و آمریکا تلاش می‌کند تا این روند را سرعت بخشد. قضات دیوان کیفری بین المللی هنوز در مورد از سرگیری تحقیقات جنایت جنگی در افغانستان تصمیم نگرفتند. شبکه تحلیلگران افغانستان اعلام کرد عدم آغاز رسیدگی به دوسیه جنایت جنگی در افغانستان از طرف دیوان کیفری بین المللی به معنای آن است که این محکمه 16 سال بعد از آغاز بررسی‌هایش در مورد افغانستان هنوز از مرحله بررسی مقدماتی فراتر نرفته است. این در حالی است که داستان دیوان کیفری بین المللی 10 ماه پیش از این دیوان خواسته بود که کار خود در مورد افغانستان را سرعت بخشد. پیشتر نیز این دیوان کیفری بین المللی اقدام به بررسی جنایت جنگی در افغانستان کرده بود اما در آن زمان آمریکا که نیروهایش متهم به ارتکاب جنایت جنگی گسترده در افغانستان بودند با تهدید و تحریم داستان‌های این دیوان اجازه نداد این روند به سرانجام برسد. یک منبع آگاه در ولایت ننگرهار گفته است که طالبان 12 نفر از دکتران شفاخانه پشترگو در این ولایت را برکنار کردند. یک منبع آگاه در ولایت ننگرهار گفته است که طالبان 12 نفر از دکتران شفاخانه پشترگو در این ولایت را برکنار و افراد خود را جایگزین آنان کردند. این منبع آگاه که نخواسته از وی نامی برده شود افزود روز پنجشنبه 6 اسفند مسئولان طالبان به شفاخانه ملی پشترگو رفته و 12 دکتر این شفاخانه را بدون دلایل قانونی برکنار و افراد خود را جایگزین آنان کردند. گفته می شود که این افراد در گذشته از فرمان طالبان برای درمان جنگجویان این گروه سرباز زده بودند. ریاست صحت‌عامه طالبان در ننگرهار تا کنون در این مورد اظهار نظری نکردند. در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق مختلف افغانستان تا کنون 10 تن جان باختند و صدها خانه ویران شده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت حوادث طبیعی طالبان گفت جاری شدن سیل خسارات سنگینی به مردم وارد کرده است. حقانی افزود در ولسوالی قره‌باغ غزنی 10 نفر و در قندهار 8 نفر بر اثر سیل جان باختند و صدها نفر بر اثر ویرانی خانه‌های خود آواره شدند. سخنگوی وزارت حوادث طبیعی طالبان در حال تلفات سیل اخیر در افغانستان را 18 نفر اعلام کرده که گزارش حاکی است که در این سیل دست کم 41 تن جان باختند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید شورای علمای شیعه افغانستان بر برگزاری باشکوه مراسم محرم. طالبان در غزنی شیعیان در ماه محرم امنیت مساجدشان را تامین کنند. و تأکید طالبان بر شکست داعش در افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. نشست هماهنگی امنیتی برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در افغانستان با حضور رئیس شورای علمای اهل تشیع این کشور و مسئولان امنیتی دولت طالبان برگزار شده. این نشست روز پنجشنبه با حضور آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، علما، روحانیون و مسئولان 540 مسجد و حسینیه و نیز مسئولان امنیتی طالبان در مسجد رسول اکرم غرب شهر کابل برگزار شد. آیت الله صالحی بر تقویت هماهنگی بین مسئولان هیئت‌های عزاداری و نیروهای امنیتی طالبان تاکید کرد. حاجی نجیب الله معاون اطلاعات دولت طالبان برای کابل هم نشست میان هیئت‌های عزاداری و علمای شیعه با مسئولان امنیتی طالبان را جلوه خوبی از تعامل با طالبان دانست. پیرامون همین موضوعات همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با رضوانی بامیانی از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان و رئیس کمیسیون فرهنگی علمای شیعه در افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حجت الاسلام و المسلمین رضوانی بامیانی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان. آقای بامیانی، نشست بین شورای علمای اهل تشیع و مسئولان امنیتی به خاطر تأمین امنیت مراسم عاشورای حسینی در کابل تدبیر کردید. بفرمایید که در راستا چه تصامیمی گرفته شد؟
السلام علیکم و رحمت الله. ایام سوگواری اهل بیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مخصوصا سرور سالار شهیدان ابی عبدالله و الحسین را نظر جناب عالی، همکاران محترم، همه شنوندگان گرامی شما تسلیت عرض می کنم. از خدای منان امیدوار هستم که برای همگان توفیق عزاداری مخلصانه و آگاهانه را عنایت فرماید. در رابطه با سوال اول شما عرض کنم که بله، ما نشست با مسئولین امنیتی حکومت داشتیم، البته نشست های مقرر که مهمترینش همین نشست عرض کنم پریروز بود، یعنی روز پنج شنبه، با جمعیت عظیمی از علما، مسئولین هیئت ها و هیئت امنای مساجد، سردسته ها و مسئولین امارت اسلامی در حد معین امنیتی یکی از وزارتخانه ها، وزارتخانه امنیت یا استخبارات. در اون نشست مثل همیشه ما طالب تأمین امنیت جان عزاداران و اماکن عزاداری و هیئت‌های عزاداری بودیم و هستیم. خوشبختانه مسئولین امارت اسلامی قول مساعد دادن و وعده دادن که ما برای تأمین امنیت شما نهایت سعی خودم میکنیم، تلاش میکنیم. به تعبیر معاون استخبارات جناب مولوی صاحب نجیب که ما ذمه‌وار هستیم برای تأمین امنیت، که البته اونها در تمام مناطق که نمایندگی های شورای علما رفتن، چه در شمال، چه در هزارآجات یا غزنی، قندهار، همین قول رو دادن که ما برای تأمین امنیت شما همکاری میکنیم. ولی خب شدیدن هشدار دادن که خودتون هم مواظب باشید و مراقب باشید که مبادا به احتیاطی شود از نظر امنیتی، چون گروه های تروریستی و به تعبیر اونها خوارج در کمین هستن، تا مبادا خدا نکرده آسیب بر هیئت های عزاداری وارد شود. یک از نکاتی که اونا تاکید داشتن روشن‌تر بودی مسئله قطع نظر بحث های کلی که برای احتیاط و اتخاذ تدابیر امنیتی داشتن، این نکته بود که سعی شود امسال هیئت های عزاداری و هیئت های سینه‌زنی در سرک ها و خیابان ها بیرون نشود، در همون مکان های تخصیص یافته در ایام عاشورا برای عزاداری مثل حسینیه و مسجد و امثال اینها در همونجا بمانند و عزاداری انجام بدن، چرا که در بیرون تأمین امنیت مشکل است.
خب آقای بامیانی، برای مراسم سوگواری حبا عبدالله الحسین چه برنامه های روی دست گرفته شدن؟
عرض کنم که خب یک بخش از این برنامه ها مربوط به خود عزاداران میشه و مردمی که هر ساله برنامه هایی دارن برای برگزاری مراسم عاشورا و یک بخشش مربوط علما، خطبا و عاص، مداحان و روضه‌خوانان میشه. طبیعی که مردم مثل سالهای گذشته عاشقانه در مراسم های عزاداری شرکت میکنن، نظر و نظرات دارن، خیرات دارن و در مجموع برنامه های خدمتگذاری برای عزاداران حسینی علیهم السلام که برنامه ها دیگر نیاز به توصیه و سفارش نداره، ما اطمینان داریم از اظهار علاقه ای که از حالا میکنن یا شرکتی که در جلسات مقدماتی داشتن، اطمینان داریم و مطمئن هستیم که امسال مردم بیش از هر سال دیگه در مراسم شرکت میکنن، مراسم عزاداری حضور مییابن. ما همینطور که در بیانیه شورای علما گفتیم که حوادث چه تلخ چه شیرین، طوفانهایی که در کشور رخ داده و رخ میده و روی زندگی مردم تأثیر میگذاره، اما روی چیزی که تأثیر نمیگذاره و او ثابت میمانه، عشق به امام حسین علیه السلام و خاندان علیه السلام، خاندان پیامبر بزرگوار اسلام است. عشق حسین در دل مردم همچنان زنده، پایدار، ثابت و محکم و قویه و مضمون و حدیثی که نقل شده که ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد یا لن تبرد ابدا، حدیث میگه که در قلوب مؤمنان برای شهادت حسین علیه السلام حرارت و عشق و گدازان وجود داره که هرگز سرد نمیشه. مردم همچنان عاشقانه اماده هستن که در مراسم مثل سالهای گذشته شرکت کنن و برنامه هایی که دارن اونا رو انجام بده. اما بخش دوم که خب مربوط علما میشه و آز و مداحان و رازخانه اینا هر سال مخاطب ماست، ما بر اینا تأکید میکنیم که سعی اصلی بر این باشه که اهداف اصلی قیام امام حسین بیان شود، یعنی از چیزهای حاشیه‌ای پرهیز شود، مخصوصا از چیزهای اختلاف برانگیز و حمله به مقدسات دیگران و مقدسات مذهبی دیگران پرهیز شود و اهداف اصلی قیام امام حسین پرداخته شود که این قیام امام حسین دقیقاً در وصیت‌نامه اون بزرگوار از هر جای دیگه بیشتر تشریح شده که امام اونجا می فرماید که من برای اصلاح امت جدم و برای مبارزه با ظلم و ستم قیام کردم.
چنان که در خبرها هم شنیدید، همزمان با فرارسیدن ماه محرم، طالبان شیعان ولایت غزنی را از برپایی مراسم دهه محرم در سرکا منع کردند و تامین امنیت این مراسم را هم به خود مردم واگذار کردند. منابع محلی در غزنی اعلام کردند که شماری از نمایندگان اهل تشیع در غزنی در نشستی با مقامات محلی طالبان در این ولایت نگرانی‌های امنیتیشان را درباره روزهای عزاداری ماه محرم مطرح کردند. در این نشست مقامات محلی طالبان مسئولیت تامین امنیت بخشی از مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام را به عهده مردم گذاشتند. پیرامون همین موضوع ساعت پیش گفتگویی داشتم با سید محمد ضیا حسنی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان در ولایت غزنی و از فعالین فرهنگی و اجتماعی، که دعوت میکنم تحلیل وی را پیرامون این موضوعات شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ارادت و احترام خدمت شما فرمان و بقیه همکاران شما دارم. در خصوص عزاداری و برپایی عزاداری ابوبکر حسین علیه السلام در شهر مقدس باستان غزنی، همه سال عزاداری بوده، خیلی هم پرشور در تمام مساجد و تکخانه ها و روزهایی هم که دسته ایست نزنین بیرون در بعض جاها تجمع دارن، نسبتاً امنیت نسبی بوده، گاهن هم نبوده. خب باز هم تا حدود در غزنی هر ساله مراسم به خوبی تا آخری روزهای دهم یا سیزدهم برگزار می شوده. این سال هم صحبتی که با آمریت هر منطقه در غزنی و خود قماندانی امنیه ولایت غزنی و همین مسئولین امارت صحبت شده، اینها مخالفت نکردن، تازه استقبال هم کردن. اما در خصوص امنیت گفتن خود شما امنیت رو بگیرین، ما هم از دور امنیت عمومی شهر را داریم. یعنی مثلا در خود مسجد، در خود تکه خانه، در خود جاهایی که مثلا عزاداری هست، امنیت داخل اونجا رو خود شما بگیرین و بیرون خود شهر و خروجی ورودی اینها رو ما امنیت داریم. در دولت پیشین هم امنیت داخلی و دوش مردم بود. حالا اون با یک تفاوتی که اون موقع بعضی مساجد و مدارس و پایگاه های عزاداری یک دو تا سه تا نظامی ارز کنم اونها یا اسلحه می دادن، ما اینا را سر می کردیم از طرف مدرسه و مسجد، یا خودشان مثلا با هماهنگی حیات و منا دو نفر میفرستادن امنیت داخلی رو هم میگرفتن و بعضی هم نه اصلا نظامی درخواست نمیکردن، خودشون امنیت میگرفتن با یک اسلحه جزئی و اینا. از یک لحاظ همین هم خوبه، امنیت در خودشان باشن، دیگر در کل اینکه مثلا خدای نخواسته اتفاقی بیفته از طرف مخالفین و بالفرض از طرف داعش و یا کسان دیگر موجودین دیگر، با اون اگر دولت فعلی هم بخواد امنیت بگیره باز خیلی ریسکش هماهنگ نیست که بتونن امنیت بگیرن با یک نفر دو نفر در یک مسجد یا یک مدرسه و حوزه نیا اینا. لذا کم کم شروع شده عزاداری، پرچم‌ها زده شده، پایگاه های عزاداری همه جا مشهود هست، مساجد و تکخانه ها پرشور همینطور شیاپور شده و از امروز و فردا عزاداری ها هم شروع شدن.
آقای حسنی بفرمایید از میزان همکاری مردم و جوانان در راستای تامین امنیت مراسم عزاداری دهه محرم با تکیه خانه ها و هیئت های عزاداری.
در این سوال شما هم اتفاقا یک نشستی جوانان بین خودشون دارن، ما تشکلای داریم در غزنی، تشکلها که اون هم متشکل از جوانان و ترخاننده عزاداران و بعضی از حیات امنای مساجد و تکخانه اینا هستن و اینا برای خودشان هر کدوم یک رئیسی یا یک مسئولی در رأس دارن که اینا در بینشان مداحان هستن، بعضی از علما هستن، بیشتر جوانان هستن و اینا نشست دارن چطوری عزاداری شده با طبق سفارشات و پیشنهادات شورای علما. اینا تقریبا 90% هماهنگ پیش میرن. از جمله صحبت هایی که علما داشتن در خصوص قمزنی بود که این سال نباید انجام بدن و بلندگوها زیاد اذیت کننده برای همسایه ها نباشد و به موقع بلندگوها بلند نباشند و بیرون تا حدودی از بلندگوهای بیرون استفاده نشود. امنیت هم خوب به هر حال هم نظم و نزاکت خودی هیئت ها و هم امنیت بالاخره نسبی در داخلی عزاداری ها یعنی نظارت شود توسط خود جوان ها. جوان ها همچون صحبت های بین خودشون هم دارن و داشتن که مثلا تقسیم مسئولیت کردن، یکی دمی در باشد، چند نفر داخل باشد و بالاخره در قسمت نظم دهی ارائه دهندگان مثل نوحه خانه و تنرانه و روزه خانه و اینا. به حال جوان ها هم فعلا خیلی پرسر حرکت کردن با توجه به اینکه یک کمی خوبی تحولات که اینجا ایجاد شد، یک سری جوان ها یک کمی بیمیل و بیرغمت شدن، دماغن و همینطور دیق و افسردگی دارن، بعضی ها حالت افسردگی دارن به خاطر ادامه تحصیل و مسائل های دانشگاه و بورسیه ها و اینها. خب هر تحولی تغییری در پی دارد، اینا طبیعی هست. در حال حاضر که هیچ گونه مخالفتی از طرف نه امارت و دولت و نه از طرف دیگر برادران افغان در خصوص عزاداری کدام مخالفتی ایجاد نشده هم. دیگه امیدوارم انشالله که به خوبی و با امنیت عزاداری ها برپا شده و انشالله این بحثی سریع شده.
در پایان بفرمایید مشکلات و چالش هایی را که در راستای برگزاری مراسم عزاداری با اون مواجه هستید.
در این خصوص هم خدمت شما عرض کنم که قطعا خب در افغانستان طبیعی هست خیلی هماهنگی صد درصد نمیشه، هم هیئت ها و هم مثلا همین دسته های سنزنی ها جوانان ما و هم هیئت و منا و نماینده های مجلس و بعضی مشکلات جزئی هم از طرف خود علما. و به هر حال این هماهنگی نیست، این مشکلات و این چالش ها وجود داره، از جمله هم مسئله بلندگو یک معضل است و همچنین هم مسئله قمه زدن روز عاشورا اینا میآیند که داد اصلا اداره نمیشن، اینا به حرف کلانا نیستن، قمه میزنن. خب به هر حال اینا یک آفت های هم به دنبال دارد طرف دشمنان و معاندین اهل بیت و بازجویان که خیلی از ایسی استفاده میشن و همچنین بعضی مسائل های دیگه مثل مسائل های اخلاقی و عبادی و اینها که شبها دیرتر اینا عزاداری میکنن، نماز صبحشون به مشکل میخورن. طبیعی یک سری چالش های سیاسی هم گاهی هست، علاج نداره. مثلا در قسمتی خب بعضی مغازه ها، بعضی بناطیق، بعضی همتایه ها مساجد یا خانه نشین ها، اینا همتایه های مساجد برادران اهل تشیع هستن که بلندگوها گاهی اذیت کننده برای اینها. بعضی ها فقط فکر میکنه که ما که علا عزاداری میکنیم همه عزادارن، همه ملیت ها، همه اقوام، در حالی که اینطور نیست. در گرچه که واقعا ما که میبینیم سالهای این ملیت ها یا اقوام دیگر یا مذاهب دیگر واقعا استقبال میکنن، همکاری میکنن، حداقل سکوت میکنن، یعنی خیلی ها احترام میگذارن به پرچم، احترام میگذارن به همون صداهای روزه و بلندگو احترام میگذارن. خب حداقل اگر معلومات هم ندارن باز یک احترام نسبی میگذارن، ولی خب ما باید یک مقدار با احتیاط خود ظاهر کنیم، همین فرشم ها و هم مثلا بلندگو ها و همین تجمعات و همین دسته هایی که بیرون میآیند اینا همه رو در نظر گرفته شده، این بهتر است که حساسیت ایجاد نکنه.
نشست دو روزه وزیران شانگهای روز جمعه در تاشکند برگزار شد و در حاشیه نشست وزرای روسیه و تاشکند گفتند که حاضر به همکاری با دولت موقت طالبان هستند. گفتگوی همکارم زهرا سلطانی با سلیمان حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. نشست دو روزه وزیران خارجه سازمان همکاری های شانگهای با روز جمعه در تاشکند آغاز شد. در این نشست وزیران خارجه چین، قزاقستان، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان درباره مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی با شمول امنیت منطقه گفتگو کردند. و در حاشیه این نشست وزیر خارجه روسیه گفته روسیه و تاشکند آماده است تا با حکومت سرپرست در افغانستان همکاری های نزدیک داشته باشد. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول ارزیابی و بررسی شما از این نشست چی است؟ با در نظر داشتین که وزیر خارجه روسیه گفته روسیه و تاشکند آماده است با حکومت سرپرست در افغانستان همکاری نزدیک داشته باشد.
با سلام و درود و تحیت به طور دائم در واقع نوبتی در کشورهای عضو برگزار می شود که افغانستان نیز عضو ناظر این سازمان هست. نشست این سازمان برای افغانستان دارای دستاوردهای مهم هستند، چون ما در یک مرحله بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی قرار داریم که می توانند در واقع به مسائل و مشکلات افغانستان کمک کنند. در این نشست مسائل امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه اوضاع افغانستان و همچنین فعالیت‌های خود سازمان شانگهای و بحث کووید 19 در واقع مورد بحث قرار گرفت. اما آنچه که مهم است برای ما در این نشست در واقع حکومت روسیه یک اطمینان دادن برای حکومت طالبان که ما کمک های حقوق بشری خود را دریغ نمی کنیم. ما می توانیم که کمک های حقوق بشر دوستانه را با حکومت طالبان داشته باشیم. و آنچه که مهم هست ایست که در واقع وقتی روس ها وعده می دهند کمک های حقوق بشر دوستانه، شبیه روس ها کشورهای دیگر هم همچنین در واقع وعده کمک های حقوق بشر دوستانه می دهند. فکر می کنم به نظر ما آنچه که مهم هست در افغانستان فعلا شناسایی حکومت طالبان هست که آیا به رسمیت شناخته می شود یا نه، در عین حال که روس ها دو سه تا دیپلمات در واقع بعد از یک طالبان روی کار آمد به مرور زمان پذیرش کردند. اما این به این معنا نبود که در واقع هم دیپلمات های طالبان که در سفارت روسیه پذیرش میکنه به معنای شناسایی رسمی دولت طالبان باشه و هم کمک های حقوق بشر داستانه، اینها درست است به یک نحو یک همکاری های صورت میگیره، ولی هیچگاهی به رسمیت شناختن حکومت طالبان کمک نمی کنند. و تا زمانی که حکومت به رسمیت شناخته نشوند یک ترکیب و یا در واقع ساختار همشمولی درست نشوند، فکر می کنم که همچنان به ثباتی اقتصادی در افغانستان و به ثباتی سیاسی بیداد خواهد کرد.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
رادیو دریای مشن از مشهد مقدس. در ادامه نشرات نیمروزی دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. دوستان، شنبه ها در این برنامه تبعات اشغال 20 ساله افغانستان را مرور میکنیم. امروز هم با همین بحث خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به تبعات اشغال 20 ساله افغانستان از منظر اندیشکده های غربی. امریکا روزگار مدعی بود برای تامین امنیت و پایان دادن به تروریسم به افغانستان آمده، اما با گذشت نزدیک به دو دهه از آن زمان، نهاد صلح جهانی در سال 2019 افغانستان را پس از سوریه ناامن‌ترین کشور جهان معرفی کرد. جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان به جز ناامنی و فاجعه انسانی ارمغان دیگری برای افغانستان نداشت. تا سال 2020 بیش از چند ده هزار انسان بیگناه در جنگ امریکا در افغانستان کشته شدند. در دو دهه جنگ امریکا در افغانستان بیش از 11 میلیون افغانستانی مجبور به ترک خانه های خود شدند. امریکا پس از جنگ سرد هر جا پا گذاشته آن منطقه را ناامن کرده است. زنجیره نابسامانی های افغانستان به شکل است که امریکا در رأس آن قرار دارد، زیرا این کشور جنگی را در افغانستان آغاز کرد که پایانی برای تبعات آن متصور نیست. از ابتدا هم مشخص بود که جنگ امریکا در افغانستان به جز این که مشکلی بر مشکلات افغانستان بیفزاید حاصل دیگری نخواهد داشت. باید گفت جامعه سنتی افغانستان دموکراسی ادعای غربی را بر نمی‌تابد. بی‌توجهی به سنت‌ها و باورهای مذهبی مردم افغانستان توسط آمریکا علتی بر ناکامی این کشور در افغانستان شد. طرح‌ها و برنامه‌هایی که آمریکا با خود به افغانستان برده بود نیز با ساختارهای اجتماعی افغانستان سر ناسازگاری داشت. اینها عواملی شد که مردم افغانستان علیه آمریکا برانگیخته شوند. افزون بر ناکامی استراتژی آمریکا در افغانستان، نظامیان آمریکایی طی 20 سال حضور خود در افغانستان دست به کشتار غیر نظامیان زدند که بیش از پیش شکست آمریکا را سرعت بخشید. طولانی ترین جنگ آمریکا افغانستان را به یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان تبدیل کرد، تا جایی که اکنون در هیچ بخشی خود کفا نیست. تا سال 2020 اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های کشورهای خارجی بود و 60% از بودجه سالانه افغانستان توسط کشورهای کمک کننده تامین می‌شد. فقر و بیکاری هم در افغانستان به اوج خود رسیده است. آمار سال 2019 میلادی نشان می‌دهد که میزان بیکاری در این کشور به 40% رسیده بود، اما در دو سال اخیر به رقم بیکاران افزوده شده است. نشریه آمریکایی فارین افیرز در مقاله با کلام جیمز دوبینز، فرستاده آمریکا به افغانستان و مشاور امور بین المللی در دولت جورج دبلیو بوش، بیان می‌کند که ایالات متحده مداخلت نظامی خود در افغانستان را با هدف مقابله با تروریسم آغاز کرد. حمله به افغانستان و برکناری طالبان بدون مشکل انجام شد و پیروزی سریع و کم هزینه را به همراه داشت. اما وقتی که تهدید فوری القاعده از بین رفت، آمریکا مانند هر نیروی مداخله کننده بر سر دوراهی قرار گرفت. باید بین اشغال دائمی یا متحد شدن به ایجاد رژیم جانشین با حداقل صلاحیت انتخابی صورت می‌داد. جورج دبلیو بوش گزینه دوم را انتخاب کرد، اما نتوانست ابعاد کامل چالشی که با آن روبرو شده بود را درک کند و بذر شکست نهایی واشنگتن و نابودی تمام زیرساخت‌های افغانستان در سال 2002 کاشته شد. وانگ فنگ، عضو آکادمی علوم اجتماعی چین، هم بر این باور است که آمریکا با شعار تامین امنیت و پایان درگیری‌ها به افغانستان آمده بود، اما اکنون نه تنها که امنیت افغانستان تامین نشد، بلکه درگیری‌ها بیش از هر زمان دیگری در این کشور شدت گرفته است. همینطور آمریکا با این هدف به افغانستان لشکرکشی کرد تا این کشور را از وجود تروریست‌ها پاک کند، اما این هدف آمریکا نیز تحقق نیافت و در حال حاضر گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای زیادی مانند القاعده و داعش در افغانستان جولان می‌دهند. ولی رضا نصر، عضو ارشد اندیشکده بروکینگز، هم میگوید جنگ افغانستان برای آمریکا برد نداشت. این جنگ دست کم با آن مقداری که آمریکا در افغانستان سرباز داشت و پول خرج کرده بود قابل پیروزی نبود. آمریکا به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به این نتیجه رسید که حتی اگر سرمایه‌گذاری مالی و نظامی خود را در افغانستان 2 تا 3 برابر افزایش دهد، باز هم ضمانتی برای پیروزی وجود ندارد و واشنگتن بار دیگر به مقطعی خواهد رسید که باید دوباره آنچه را که پیشتر سرمایه‌گذاری کرده برای چندمین بار 2 یا 3 برابر کند. بنابراین آمریکا به مقطعی رسید که باید تصمیم می‌گرفت، تصمیمی در این باره که دیگر نمی‌خواهد سرمایه و هزینه بیشتری بگذارد و باید به این وضعیت پایان دهد. جودی دمپسی، سردبیر ارشد نشریه اروپای استراتژیک، هم معتقد است تسلط سریع طالبان بر افغانستان سیاست امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا را به سخره گرفت. او با اشاره به بحران پناهندگان در افغانستان تاکید دارد که تسلط طالبان یک حقیقت دردناک را آشکار می‌کند و آن شکست اروپا و آمریکا در برقراری امنیت و صدور دموکراسی و ارزش‌های بشردوستانه است. آرون دیوید میلر، عضو ارشد اندیشکده کارنگی برای صلح بین المللی، هم با تمرکز بر سیاست خارجی ایالات متحده معتقد است هرچند بوش، اوباما و ترامپ بیشترین مسئولیت آشفتگی افغانستان را بر عهده دارند، اما خروج آمریکا از افغانستان در دوران بایدن تصویر ایالات متحده به عنوان مدافع ارزش‌های دموکراتیک را خدشه‌دار کرد، به خصوص تصاویر افغانستانی‌هایی که از چرخ هواپیمای آمریکا سقوط کرده و جان خود را از دست می‌دادند. استفان ورسیم، از دیگر اعضای ارشد اندیشکده کارنگی برای صلح بین الملل، معتقد است ایالات متحده با یک هدف غیر قابل دستیابی به جنگ غیر ضروری در افغانستان اقدام کرد. هدف اعلامی آمریکا ایجاد دولتی به سبک غربی و متمرکز بود که در نهایت محقق نشد. ایالات متحده به افغانستانی ها، به ویژه زنان و دختران، خیانت کرد، چرا که به آنها قول آینده بدون طالبان داده بود اما هرگز آن را محقق نکرد. جیسون کمپل، محقق امنیت بین المللی در مؤسسه همکاری رند معتقد است افغانستانی که طالبان در آن بازیگر سیاسی غالب است، برای القاعده و گروه‌های همفکر آن محیط بسیار مساعدی خواهد بود. در ضمن توافق میان آمریکا و طالبان باعث شد این گروه به این باور برسد که در تمام مدت مبارزه 20 ساله حق با آنان بوده است. طالبان پس از امضای توافقنامه با آمریکا چشم‌اندازی را برای یک افغانستان باثبات و فراگیر بیان نکرد و هیچ گونه تمایلی برای مشارکت در بحث‌های جدی با سایر بازیگران افغانستان نشان نمی‌دهد. کمپل معتقد است ایالات متحده در افغانستان شکست خورده است، اما چین، روسیه و ایران می‌توانند از این موضوع در راستای منافع خود استفاده کنند. از منظر اندیشکده ایران، واقعیت تلخ در افغانستان این است که ایالات متحده نتوانست طالبان را شکست دهد، نتوانست دموکراسی را در کشوری که مقدار زیادی خون و پول در آن هزینه کرده بود ایجاد کند و حتی نتوانست با شرایط مناسب و آبرومندی افغانستان را ترک کند. میچ مک‌کنل رهبر اقلیت مجلس سنای آمریکا میگوید نحوه خروج آمریکا از افغانستان یکی از بدترین تصمیمات سیاست خارجی در تاریخ آمریکا بود که بسیار بدتر از خاطرات سایگون در ویتنام جنوبی است. کاملا واضح بود که ترامپ تصمیم گرفته بود دولت افغانستان را زیر اتوبوس بیندازد و با همان افرادی که 20 سال پیش با آنها جنگ کرده بود صلح کند، صلحی که منجر به بازگشت طالبان به قدرت شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را.
خدایا ای خدایا کشیدم رنج و غم
را، بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم.
نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده ی حیران کن. با من مکنان چه من سزای آنم، آنچه از کرم و لطف تو زیبت آن کن. به نام خدای بزرگ و توانا. دو دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خواهر و برادر گرامی، خوش آمدید به لحظات تار و تنبور. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، به همراه صدابردار عزیز من خانم طیبه نوری در خدمتتان هستیم به مدت 40 دقیقه از رادیو دری. ما آمدیم تا بهترین نواها و آوازها از بهترین هنرمندان را به انتخاب شما همراهان عزیز ارجمند تقدیم کنیم و از شما هم می‌خواهیم که ما را تنها نگذارید.